ساعت 6 عصر به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا در پراگ، مرکز جمهوری چک می‌شنوید. سوریه اجازه عبور هواپیمای حامل علی لاریجانی از حریم هوایی خود را نداد. رئیس موساد برای بررسی احتمال از سرگرفتن مذاکرات صلح غزه راهی قطر شد. و طالبان در چهارمین سالگرد بازگشت به قدرت در افغانستان کابل را گلباران می کند. سلام، کامبیز کرامتی هستم با مجموعی از تازه ترین خبرها. مقام های دمشق اجازه عبور هواپیمای حامل علی لاریجانی را از حریم هوایی سوریه ندادند. رسانه های ترکیه و اسرائیل گزارش می‌دهند که در پی ممانعت مقام های سوریه از عبور هواپیمای حامل علی لاریجانی، این هواپیما مجبور شد مسیر خود را تغییر داده و از آسمان ترکیه عبور کند. روزنامه ترکیه تودی نوشته است که در پی سرنگونی نظام بشار اسد در سوریه، در آذر ماه گذشته حاکمان جدید دمشق عبور هواپیماهای ایرانی از حریم هوایی سوریه را منع کردند. این گزارش می‌افزاید تغییر مسیر اجباری هواپیمای علی لاریجانی نشان از میزان تغییر سیاست‌های سوریه تحت حاکمیت احمد الشر، رئیس جمهور موقت این کشور دارد. بشار اسد نزدیکترین متحد عربی جمهوری اسلامی بود. اکنون اما گروه‌های اسلامگرایی که جمهوری اسلامی به منظور تثبیت حکومت اسد در جنگ علیه آنها شرکت کرده بود، قدرت را در سوریه به دست گرفتند. نخست وزیر لبنان پس از دیدار با دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت که لبنان کشوری کوچک است که سالها از مداخله دیگران رنج برده و اکنون زمان آن رسیده که این صفحه بسته شود. نواف سلام در شبکه ایکس اعلام کرد که در دیدارش با دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با صراحت کامل به او گفته که اظهارات اخیر برخی از مسئولان ایرانی از نظر شکل و محتوا مردود است. نخست وزیر لبنان در دیدار با علی لاریجانی اظهارات اخیر مقامات جمهوری اسلامی در مورد طرح خلع سلاح حزب الله لبنان را نقض آشکار اصول دیپلماتیک و تجاوز به اصل احترام به حاکمیت کشورش خواند. در یک دو هفته اخیر که موضوع خلع سلاح حزب الله لبنان در هیئت دولت این کشور بالا گرفته و دنبال می شود، برخی مقامات جمهوری اسلامی به شدت به این طرح تاخته و آن را طرح اسرائیل و آمریکا خواندند. علی لاریجانی صبح پنجشنبه پس از سفری 3 روزه به عراق و لبنان به تهران بازگشت. این نخستین سفر علی لاریجانی پس از انتصاب مجدد به دبیری شورای عالی امنیت ملی بود. رئیس سازمان جاسوسی و اطلاعات خارجی اسرائیل موساد با هدف بررسی احتمال از سرگرفتن مذاکرات صلح غزه راهی قطر شد. سفر داوید بارنا به دنبال انتشار گزارش‌هایی حاکی از ابراز تمایل گروه افراطی حماس برای بازگشت فوری به مذاکرات آتش بس انجام شد. گفته شده سران گروه حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود، در دیدار با رئیس سازمان امنیت مصر در قاهره از آمادگی خود برای بازگشت به میز مذاکره خبر دادند. در همین حال بتسالل سموتریچ، وزیر دارایی و سیاستمدار تندروی اسرائیلی، از برنامه‌ای برای آغاز ساخت یک شهرک یهودی‌نشین جنجالی در کرانه باختری خبر داد. شهرکی که این منطقه را به 2 قسمت تقسیم کرده و ارتباط مناطق فلسطینی را با قدس شرقی قطع خواهد کرد. به گفته دفتر این سیاستمدار دست راستی، به این ترتیب ایده ایجاد یک کشور فلسطینی برای همیشه دفن خواهد شد. روسیه و اوکراین در آستانه نشست ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ 168 اسیر جنگی را مبادله کردند. وزارت دفاع روسیه در پیام رسان تلگرام نوشت که دور تازه تبادل اسیران با میانجیگری امارات متحده عربی انجام شده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین هم با تایید این موضوع گفت اسرای آزاد شده شامل نظامیان و افراد غیر نظامی بوده و به گفته او برخی از آنان از سالهای 2014، 2016 و 2017 در اسارت روسیه بودند. ولادیمیر زلنسکی تاکید کرد که مراحل دیگری از مبادله اسرا هم اجرا خواهد شد. در تحولی دیگر، کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا میزبان ولادیمیر زلنسکی بود و در اقدامی که نشانه حمایت کامل لندن از کیف به شمار می‌آید، به گرمی از او استقبال کرد. روز چهارشنبه هم رئیس جمهور اوکراین در کنار فردریش مرس در برلین نشستی خبری برگزار کرد. نشستی که پس از کنفرانس ویدیویی او و برخی رهبران اتحادیه اروپا با دونالد ترامپ برگزار شد. یک مقام حکومت طالبان از برنامه‌ای برای گلباران کابل با هلیکوپتر به مناسبت 4 سالگرد بازگشت این گروه به قدرت خبر داد. گروه طالبان نیمه اوت 2021، تنها چند هفته قبل از عقب نشینی کامل نیروهای آمریکا و ناتو، پس از جنگی 20 ساله وارد کابل شد و کنترل کشور را به دست گرفت. حبیب غفران، سخنگوی وزارت فرهنگ و اطلاع رسانی حکومت طالبان، گفته فردا جمعه هلیکوپترهای وزارت دفاع ضمن اجرای برنامه‌های نمایشی بر فراز کابل، پایتخت را گلباران خواهند کرد. این جشن‌ها در حالی برگزار می‌شود که افغانستان با موج بزرگی از بازگشت مهاجران از کشورهای همسایه، اقتصادی شکننده و قطع کمک‌های بین‌المللی به خصوص آمریکا مواجه است و نزدیک به 10 میلیون شهروند با گرسنگی مفرط دست به گریبان هستند. اما به زودی ممکن است آسمان شهرهای آمریکا میزبان ناوگان بزرگی از پهپادهای تحویل کالا باشد. اداره هوانوردی فدرال با ارائه پیشنویس قانون جدیدی راه را برای پروازهای دوربرد و خارج از دید اپراتور هموار کرده است. این تغییر بزرگ به شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا خدمات تحویل هوایی خود را به میلیون‌ها خانواده دیگر گسترش دهند و رویای دیرینه تحویل فوری کالا با پهپاد را به واقعیتی روزمره تبدیل کنند. گزارش را بشنویم از رضا جمالی.
فناوری تحویل کالا با پهپاد که زمانی تنها یک آرزو و یک ایده علمی به نظر می رسید، اکنون در آستانه جهشی بزرگ در ایالات متحده قرار دارد. پس از سالها آزمایش‌های محدود و موانع قانونی، یک قانون پیشنهادی جدید از سوی اداره هوانوردی فدرال می تواند به شرکت‌های بزرگ اجازه دهد تا پهپادهای خود را در مقیاسی گسترده به پرواز درآورند و سفارش‌ها را سریع‌تر از همیشه به دست مشتریان برسانند. این قانون جدید به شرکت‌ها اجازه پرواز خارج از خط دید مستقیم اپراتور را می‌دهد که یک نقطه عطف کلیدی محسوب می‌شود. مدیر عامل شرکت پهپادی وینگ متعلق به شرکت گوگل این لحظه را همراستایی سیاره‌ها تشبیه کرده است. شرکت‌های بزرگ در آمریکا از همین حالا برای بهره برداری از این فرصت نو آماده می شوند. از جمله شرکت‌های عظیم والمارت و آمازون با همکاری شرکت پهپادی وینگ قصد دارند شبکه تحویل کالا و خدمات خود را از ده ها فروشگاه به شهرهای بزرگی مانند دالاس، آتلانتا، هیستون و اورلاندو گسترش دهند. بر اساس این گزارش، کالاهایی که فعلاً با پهپادها به مشتریان تحویل داده می شوند، اغلب اقلام روزمره خوراکی و پوشاک هستند. فرایند آن هم ساده است. پس از ثبت سفارش، کالا در یک بسته مخصوص قرار گرفته و به پهپاد متصل می شود. پهپاد به صورت خودکار و با نظارت یک خلبان از راه دور به مقصد پرواز کرده و با استفاده از یک کابل بسته را به آرامی در حیاط یا درب منزل مشتریان قرار می دهد. با وجود این مزیت ها اما موانعی هم سر راه هستند. از جمله هزینه گرانتر تحویل کالا با پهپاد نسبت به حمل و نقل زمینی. به گفته شکیبا عنایتی استادیار دانشگاه میزوری، هزینه هر تحویل با پهپاد حدود 13.5 دلار است، در حالی که حمل و نقل زمینی همان کالا حدود 2 دلار است. علاوه بر این نگرانی هایی هم در مورد ایمنی پرواز، تأثیر شرایط بد آب و هوایی و همچنین مسائل اجتماعی همچون سر و صدا و حریم خصوصی هم وجود دارند. برخی ساکنان در مناطق آزمایشی از صدای پهپادها که آن را به پشه‌های غول‌پیکر و مزاحم تشبیه کرده‌اند شکایت داشتند. نگرانی دیگر دوربین‌های نصب شده روی پهپادهاست که اگرچه برای ناوبری ضروری هستند اما می‌توانند حریم خصوصی شهروندان را نقض کنند. به هر حال با برداشته شدن موانع قانونی به نظر می‌رسد آمریکا سرانجام آماده است تا به کشورهایی مانند رواندا و ایسلند که سالهاست از این فناوری استفاده می‌کنند بپیوندد و آسمان خود را به روی نسل جدیدی از خدمات تحویل کالا باز کند.
گزارش رضا جمالی رو میشنیدید. اما رهبر جامعه بهایان قطر به دلیل برخی پیام‌هایش در رسانه‌های اجتماعی به 5 سال زندان محکوم شد. بنابر اسناد دادگاه که یک سازمان بین‌المللی بهایان را به دست آورده است، رهبر جامعه بهایان در قطر روز چهارشنبه به دلیل نوشته‌هایش در رسانه‌های اجتماعی که ادعا می‌شود به مبانی دین اسلام تردیدهایی وارد کرده، به 5 سال زندان محکوم شد. هیئت 3 نفره قضات شورای عالی قضایی قطر این حکم را علیه رمی روحانی 71 ساله صادر کردند که از اردیبهشت ماه در بازداشت به سر می‌برد. و تیم فوتبال پاری سن ژرمن با پیروزی در مقابل تاتنام در ضربات پنالتی قهرمان سوپر جام اروپا شد. پاری سن ژرمن تاتنام را در ضربات پنالتی با نتیجه 4-3 شکست داد و برای نخستین بار فاتح این جام اروپایی شد. فینال سوپر جام اروپا بین تیم‌های پاری سن ژرمن فرانسه به عنوان قهرمان لیگ قهرمانان و تاتنام انگلیس به عنوان قهرمان لیگ اروپا شامگاه چهارشنبه در ورزشگاه اودینزه ایتالیا برگزار شد. تاتنام در این بازی با 2 گل در دقایق اولیه پیش افتاده بود، اما پاری سن ژرمن با تعویض‌های طلایی هر 2 گل را جبران کرد و کار را به پنالتی کشاند.